با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 22. عیسی به هواداران هیرودیس پاسخ می‌دهد. هواداران هیرودیس با سؤالی به نزد عیسی می‌آیند که در واقع با مقام مشخصی که دارند ارتباط دارد. آنان جزو یک حزب سیاسی طرفدار خانواده هیرودیس و کسانی در آن خانواده بودند که از نظر ایشان می‌توانستند مردم را از زیر یوغ حکومت رومیان آزاد سازند. من فکر نمی‌کنم که طرفداران هیرودیس را بتوان به عنوان یک حزب مذهبی دید، زیرا آنان به شدت سیاسی بودند. اما ظاهراً فریسیان از آنان استفاده می کردند و احتمالاً امکان دارد بسیاری از فریسیان نیز همچنین هوادار هیرودیس بودند. دقت کنید که این اولین حمله بر علیه خداوند عیسی توسط تحریک فریسیان بود. در متی فصل 22 آیه 15 الی 17 می خوانیم: فریسیان با هم مشورت کردند تا راهی بیابند که عیسی را به هنگام بحث به دام بیاندازند و مدرکی از سخنانش علیه او به دست آورند و دستگیرش کنند. پس تصمیم گرفتند چند نفر از پیروان خود را با عده‌ای از هواداران هیرودیس پادشاه نزد عیسی بفرستند و این سؤال را از او بکنند: استاد، می‌دانیم که شما درستکارید و هرچه می‌گویید به آن عمل می‌کنید و بدون اینکه از کسی باکی داشته باشید و یا به آنچه مردم میگویند توجه کنید، حقیقت را میگویید. حال بفرمایید آیا باید به دولت روم باج و خراج داد یا خیر؟ آشکار است که آنها در واقع نظر او را نمیخواستند. آنان پاسخ خود را داشتند. این فقط یک سؤال فریبکارانه بود. اگر او گفته بود نه، نبایستی به امپراتور باج و خراج پرداخت شود، می توانستن به عنوان یک خائن و یاغی بر علیه حکومت روم محکوم شود و رومی ها در آن زمان بر قوم اسرائیل حکومت می کردند. اگر او می گفت بله، بایستی به امپراتور روم باج و خراج بپردازند، او نمی توانست مسیحای حقیقی باشد. آنان فکر کردند خداوند ما را در وضعیت دشواری انداختند. متی فصل 22 آیه 18 می گوید: عیسی که می‌دانست آنها چه نقشه‌ای در سر دارند، جواب داد: ای ریاکاران، با این سوال‌ها می‌خواهید مرا غافلگیر کنید؟ توجه کنید او آنان را آنچه واقعاً بودند، یعنی ریاکار، خطاب کرد. متی فصل 22 آیه 19 می‌گوید: یکی از سکه‌هایی را که با آن باج و خراج می‌دهید، به من نشان دهید. به او سکه‌ای دادند. قابل توجه است که او سکه آنان را مورد استفاده قرار داد. اغلب در فکر بودم که او چرا سکه خودش را به کار نبرد. حدس من این است که او خودش سکه همراه نداشت. در متی فصل 22 آیه 20 می‌خوانیم: از ایشان پرسید عکس و اسم چه کسی روی سکه نقش شده است؟ آنها از پول رسمی دولت روم استفاده می‌کردند و در اینجا یک سکه رومی بود. در متی فصل 22 آیه 21 می‌خوانیم: جواب دادند امپراتور روم. فرمود بسیار خوب، مال امپراتور را به امپراتور بدهید و مال خدا را به خدا. این یک جواب حیرت آور است، زیرا شامل چیزی بیش از پاسخ سؤال آنان می‌باشد و خودش آنچه که گفت انجام می‌داد. به علاوه او به آنان می‌گوید که در واقع مدیون امپراتور هستند. آنان از سکه او استفاده می کنند، در جاده های ساخته شده رومی قدم برداشته و سفر می کنند و حکومت روم برای آنان یک صلح و آرامش نسبی فراهم کرده است. بنابراین آنان مدیون امپراتور روم هستند. پس آنچه مال امپراتور روم است به او بدهید. اما یک مقام دیگر هم وجود دارد: آنچه مال خدا می باشد را به خدا بدهید. در متی فصل 22 آیه 22 می‌خوانیم: جواب عیسی ایشان را مات و مبهوت ساخت، پس او را رها کرده رفتند. آشکار و مشخص است که خداوند ما در دام و حیله آنان نیفتاد. اگرچه آنها آنچه مال قیصر بود را به او می دادند، اما نسبت به مسئولیت خود در رابطه با خدا بی‌توجهی می کردند. هواداران هیرودیس او را ترک کردند و اکنون نوبت صدوقیان است که آمده و با او درگیر شوند و ایشان نیز در تلاش می باشند عیسی را به دام اندازند. عیسی به صدوقیان پاسخ می دهد. در متی فصل 22 آیه 23 الی 28 می خوانیم: در همان روز یک دسته از صدوقی‌ها که معتقد بودند مرگ پایان زندگی است و قیامتی در کار نیست، نزد عیسی آمده و پرسیدند: استاد، موسی فرموده است که اگر مردی بی اولاد فوت شود، برادر آن مرد باید زن او را بگیرد و فرزندان ایشان وارث تمامی دارایی آن موتوفی خواهند شد و نسل او به حساب خواهند آمد. ما خانواده ای را می شناختیم که 7 برادر بودند. اولی زنی گرفت و بی اولاد فوت کرد. بنابراین همسر او زن برادر دومی شد. این یکی هم بی اولاد مرد و آن زن به عقد برادر سومی درآمد. به همین ترتیب ادامه یافت و او زن هر 7 برادر شد. در آخر آن زن نیز درگذشت. حال در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از این برادران خواهد بود؟ چون او در واقع زن همه ایشان بوده است. صدوقیان به رستاخیز و قیامت مردگان ایمان نداشتند. آنان در واقع از یک تمثیل و صحنه مضحک و مسخره استفاده کردند تا خداوند را فریب دهند. تصور کنید زنی را که 7 برادر او را یکی بعد از دیگری به همسری گرفته باشند. او میبایست در هالیوود زندگی میکرد تا بتواند چنین کاری را انجام دهد. سوال آنان این بود که او همسر کدام یک از آنان است؟ در اینجا صدوقیان در مورد 2 موضوع به اشتباه قضاوت کرده بودند و خداوند توجه آنان را به این نکات جلب می کند. در متی فصل 22 آیه 29 می خوانیم: عیسی جواب داد: سوال شما نشان می دهد که نه از کلام خدا چیزی می دانید، نه از قدرت خدا. صدوقیان در مورد 2 معقوله و مطلب نادان بودند. آنان در ارتباط با کتاب مقدس و در مورد قدرت خدا چیزی نمی دانستند. نادانی در مورد کلام خدا و قدرت خدا سبب شده بود که ایشان چنین سؤال مسخره ای را مطرح کنند. توضیح و پاسخ سؤال ساده است. در متی فصل 22 آیه 30 می خوانیم: زیرا در روز قیامت انسانها دیگر ازدواج نمی کنند، بلکه مثل فرشتگان آسمان خواهند بود. او نمیگوید که آنها فرشتگان می باشند. ما نیز در بهشت آسمانی فرشتگان نخواهیم بود. اما مانند فرشتگان در این مورد خواهیم بود که در بهشت ازدواج نمی باشد. به کلام دیگر در بهشت آسمانی هیچ ضرورتی برای ادامه نسل به وسیله تولد فرزندان وجود ندارد. این نکته به این معنی نیست که زن و شوهری که در اینجا خیلی نزدیک و صمیمی نسبت به یکدیگر بودند، در بهشت آسمانی با هم نیستند. اگر آنها بخواهند با هم باشند، البته می توانند. اما دوست من، فکر کنید در مورد آنانی که نمی خواهند با یکدیگر باشند. طبیعتاً نیز آنان مجبور نخواهند بود در آنجا با هم باشند. اما آنان هر 2 وضعیت و حالت جدیدی خواهند داشت و شاید خیلی بهتر بتوانند در آنجا نسبت به اینجا رفتار کنند. در متی فصل 22 آیه 31 الی 32 می خوانیم: اما درباره روز قیامت، مگر در کتاب آسمانی نخوانده اید که خدا می فرماید: من هستم خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب؟ پس خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان می باشد. این یک گفته تکان دهنده است. درباره کسانی که در گذشته از میان ما رفتند چه؟ ابراهیم امروز کجاست؟ خب امروز نیز همان ابراهیم است که قبلا بود. ابراهیم، اسحاق و یعقوب به سادگی از زمین به مکان دیگری منتقل شدند. آنان نمردند، زنده هستند. و این موضوع در مورد عزیزان شما که در مسیح می باشند صادق است و آنان در بهشت آسمانی منتظر شما می باشند. این یک حقیقت با شکوه است. در متی فصل 22 آیه 33 می خوانیم: مردم از جواب عیسی بسیار حیرت کردند و تحت تأثیر قرار گرفتند. عیسی به فریسیان پاسخ می‌دهد. اکنون هواداران هیرودیس و صدوقیان سکوت کردند. فریسیان عیسی و آن گروه را زیر نظر گرفته بودند. فریسیان یک حزب مذهبی سیاسی بودند. آنان می‌خواستند ببینند که پادشاهی داوود به قدرت باز می‌گردد تا آنان را از حکومت رومیان آزاد سازد. در احیای پادشاهی آنها می‌توانستند با هواداران هیرودیس هم عقیده باشند، اما به عنوان یک حزب مذهبی مخالف فرقه صدوقیان بودند. فریسیان را می‌توان با شاخه سازشکاران به اصطلاح آزادی‌خواه امروزی در کلیسا مقایسه و برابری کرد. فریسیان مانند دو گروه دیگر قصد این را داشتند که خداوند را به دام بیاندازند و بنابراین یکی از نمایندگان آنان، یک فقیه یا قانوندان، سؤال جالبی مطرح کرد. در متی فصل 22 آیه 34 الا 35 می‌خوانیم: اما فریسیان وقتی شنیدند که عیسی چه جواب دندان شکنی به صدوقیان داده است، تصمیم گرفتند خودشان او را در بحث گرفتار سازند. از این رو یکی از فریسیان که علمای دینی بود پرسید: این فریسیان یک جلسه مخفیانه داشتند. سپس یک نقشه و استراتژی را طراحی کردند و از این فقیه و قانوندان باهوش استفاده کردند. او یک کاتب کلام خدا و یک متخصص در شریعت موسی بود که سؤال را مطرح نمود. در متی فصل 22 آیه 36 می‌خوانیم: استاد، در میان دستورهای مذهبی کدام یک از همه مهمتر است؟ به پاسخ خداوند عیسی گوش دهید. در متی فصل 22 آیه 37 الی 38 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهمترین دستور خداست. دقت کنید که خداوند یکی از فرامین ده فرمان را عنوان نکرد. او به آنان فرمان دومی داد. متی فصل 22 آیه 39 میگوید: دومین دستور مهم نیز مانند اولی است. همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. وقتی شما زندگی خود را با توجه به این فرمان بسنجید، تشخیص خواهید داد که در جلال و شکوه دادن به خدا قاصر و ناتوان بوده و خطاکار می باشید. خداوند ما با این مرد خیلی سریع و مستقیم سخن می گوید. او می گوید: می خواهی بدانی بزرگترین فرمان چیست؟ دوست داشتن و محبت خدا بزرگترین فرمان است و دوست داشتن و محبت به همسایه خود فرمان بزرگ بعدی می باشد. در متی فصل 22 آیه 40 می خوانیم: تمام احکام خدا و گفتار انبیا در این حکم خلاصه می شود و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام داده اید. این دو فرمان در واقع تمام شریعت موسی را خلاصه می کند. پاسخ عیسی به طور آشکار آنقدر صحیح و درست بود که اگر فریسیان صادق و خالص بودند، می توانستند بگویند: ما قاصر و خطاکار بوده ایم. ما نمی توانیم به وسیله شریعت و احکام نجات یابیم. ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. و در آن زمان خداوند عیسی نجات دهنده تقریبا زیر سایه صلیب قرار داشت. عیسی سؤالی را برای فریسیان مطرح می کند. فریسیان دو بار جلسه تشکیل می دهند تا عیسی را توسط سؤال دیگری به دام اندازند. اما خداوند آنان را با مطرح کردن سؤالی به تکاپو انداخته و تحت فشار قرار می دهد. در متی فصل 22 آیه 41 الی 44 می خوانیم: در همان حال که فریسیان دور عیسی را گرفته بودند، از ایشان پرسید: درباره مسیح چه فکر می کنید؟ او پسر کیست؟ جواب دادند: پسر داوود پیغمبر. عیسی پرسید: پس چرا داوود با الهام خدا مسیح را خداوند می‌خواند؟ زیرا او در کتاب زبور گفته است: خدا به خداوند من گفت: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بیفکنم. خداوند عیسی در اینجا از مزمور 110 آیه 1 نقل قول می‌کند. چگونه داوود می توانست پسرش را خداوند خود خطاب کند؟ فریسیان بایستی میگفتند آن پسر باید به طور فوق‌العاده‌ای و ماورای طبیعی برای داوود به دنیا می‌آمد تا بتواند او را خداوند من خطاب کند. در متی فصل 22 آیه 45 می‌خوانیم: چگونه ممکن است داوود به پسر خود بگوید خداوند؟ این آن سؤال جستجوگرانه ای است که خداوند ما برای فریسیان مطرح نمود. چندین معنی و مفهوم در این سؤال می باشد که شگرف و عجیب هستند. خداوند ما گفت که داوود مزمور 110 را نوشت. او آن را توسط روح القدس و درباره مسیح نوشت. پس اگر داوود او را خداوند می خواند، چگونه او پسرش است؟ چگونه داوود می توانست پسرش را موافق و بزرگتر بخواند مگر اینکه او واقعا چنین بود؟ تنها جواب منطقی به این سوال تولد از یک باکره است. عیسی پسر داوود است، اما او از داوود بزرگتر است. یک پسر داوود نمی تواند از داوود بزرگتر باشد مگر اینکه به چیزی بزرگتر در نسل او اشاره کند تا یک پسر بزرگتر از نظر مقام بشود. گزارشات و خبرها در مورد تولد فوق طبیعی عیسی تنها جواب رضایت بخش را تهیه می کند. خداوند داوود به نسل داوود وارد شد، آنطور که در انجیل لوقا فصل 1 آیه 35 نوشته شده است. فرشته جواب داد: روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن نوزاد مقدس بوده فرزند خدا خوانده خواهد شد. او از داوود بزرگتر است، زیرا او خداوند از آسمان می باشد. خداوند عیسی فریسیان را تحت فشار قرار داد تا با واقعیت روبرو شوند و او را به عنوان پسر داوود و خداوند داوود شناخته و بپذیرند. این قسمت به درگیری لفظی عیسی با حاکمین مذهبی خاتمه می دهد. در متی فصل 22 آیه 46 می خوانیم: ایشان جوابی نداشتند و بعد از آن دیگر کسی جرأت نکرد از او سؤالی کند. پس از این آنان دیگر به طور لفظی به او حمله نکردند. آنان حکم مرگ او را دادند و تصمیم به قتل او گرفته بودند و این مسیری است که آنها به سوی آن در حال حرکت هستند. آنان می‌بینند که نمی‌توانند به او جواب دهند. این نکته یکی از دلایل بزرگ اثبات کننده خداوندی او می‌باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 22 از انجیل متی به پایان میرسد و اکنون از شما دعوت میکنیم به مطالعه و بررسی فصل 23 از انجیل متی گوش دهید. انجیل متی فصل 23. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی به مردم در مورد کاتبان و فریسیان هشدار میدهد، اندوه و پریشانی کاتبان و فریسیان را اعلام می کند، برای اورشلیم گریه می کند. این فصل شامل درگیری و برخورد بین خداوند عیسی و حاکمین مذهبی است. او به مردم در مورد آنان هشدار داده و سپس با زبانی واضح و کلماتی غیر قابل سوء تفاهم حاکمین مذهبی را مورد سرزنش و تقبیح قرار می‌دهد. هیچ یک از کلماتی که تاکنون از دهان خداوند ما خارج شده بودند این چنین شدید و تند نبودند. این یک محکومیت بدون رحمت و آمرزش است. اگر این فصل را با دقت بخوانید، روی روح و روان خود شما تأثیر عمیقی می‌گذارد. عیسی بر علیه کاتبان و فریسیان هشدار می‌دهد. سرزنش کردن عمومی فریسیان در معبد، در پایگاه اصلی دشمنان او صورت می‌گیرد. در متی فصل 23 آیه 1 و 2 می‌خوانیم: آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردانش فرمود: علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشستند و احکام او را تفسیر می‌کنند. این حاکمان مذهبی در جایگاه حاکمیت و قدرتمداری بودند و دست نوشته های عهد عتیق را در اختیار داشتند و کنترل می کردند. آنان آنچه را که حقی بر آن نداشتند غصب کرده بودند. آنان به گونه بسیار شبیه به هم همان مقامی را تصرف و اشغال کرده بودند که امروز رهبران کلیسا اشغال کردند. مردم به آنان برای برداشت و تفسیر حقیقت نگاه می کردند. در متی فصل 23 آیه 3 می‌خوانیم: پس آنچه به شما تعلیم می‌دهند به جا آورید، اما هیچگاه از اعمالشان سرمخش نگیرید، زیرا هرگز به تعالیمی که می‌دهند خود عمل نمی‌کنند. یعنی آنچه کتاب مقدس و کلام خدا تعلیم می‌دهد را انجام دهید، اما از اعمال و کارهای کاتبان و فریسیان پیروی نکنید، زیرا آنان پیروان کلام خدا نیستند. به این نقد و نظریه اندوهناک در رابطه با حاکمان مذهبی گوش کنید. در متی فصل 23 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم: ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش شما می‌گذارند، اما خودشان حاضر نیستند آنها را به جا آورند. هر کاری می‌کنند برای تظاهر است. دعاها و آیاهای کتاب آسمانی را می‌نویسند و به بازویشان می‌بندند و دامن ردایشان را عمدن دراستر می‌کنند تا جلب توجه کنند و مردم آنان را دیندار بدانند. چقدر دوست می‌دارند که در مهمانی‌ها ایشان را در صدر مجلس بنشانید و در عبادتگاه‌ها همیشه در ردیف جلو قرار گیرند. چه لذتی می‌برند که مردم در کوچه و خیابان ایشان را تعظیم کنند و به او استاد گویند. این مردان دوست داشتند القاب و عنوان داشته باشند. ایشان مایل بودند شناخته شوند و مورد احترام باشند. آنان علاقه داشتند که لباس‌های معین و رفتار مشخص مذهبی را داشته باشند تا از بقیه مردم جدا شده و توجه آنها را به مقام بالای خود جلب نمایند. خداوند ما همه این گونه تمایلات و رفتارها را محکوم می کند. در متی فصل 23 آیه 8 می خوانیم: اما شما چنین القابی را از مردم نپذیرید، چون شما یک استاد دارید و همیشه شما با هم برابر و برادرید. ربی یا استاد خوانده نشوید به معنی معلم است و در کلیسا احترام و افتخار معین و مشخص به کشیش یا شبان داده می شود. اما در حقیقت او تفاوتی با بقیه افراد ندارد و فقط یکی از برادران شما است. در متی فصل 23 آیه 9 الی 10 می خوانیم: همچنین هیچ کس را به روی زمین پدر نگویید، چون شما یک پدر آسمانی دارید که خداست، و نگذارید کسی شما را پیشوا بخواند، چون یک پیشوا دارید که مسیح باشد. یک پدر زندگی بخش است. پدر نامیدن یک مرد در مفهوم و امور روحانی یعنی اینکه او را در جایگاه خدا به عنوان شخصی که حیات و زندگی روحانی را عطا می‌کند قرار داده اید. این کار کفر و بت‌پرستی است. فقط خدای پدر زندگی می بخشد. یک استاد کسی است که در مقام حاکمیت و قدرت قرار دارد. امروز فقط مسیح است که در مقام قدرت و حاکمیت به عنوان سر کلیسا قرار دارد. در متی فصل 23 آیه 11 الی 12 می خوانیم: هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنید بزرگتر خواهید بود، زیرا بزرگی در خدمت کردن است. کسی که خود را بزرگ می‌پندارد پست و کوچک خواهد شد، و کسی که فروتن می‌باشد بزرگ و سربلند خواهد گشت. اگر می‌خواهید بزرگترین شوید، پس خدمتگزار همه باشید.